اعمالشون مثل اوعاب نما میمونه، حالا این سرشون ایشون میگه فرمود این که قرآن کریم اعمال کافرون را همچون سرابی پوچ و بی حقیقت دانسته است، از این جهت است که اعمال آنون ظاهری آراسته و فریبنده دارد، ولی چون برای هدفهای پست مادی فردی انجام شده نه برای خدا، چهره ملکوتی ندارد. زبیده زن هارون الرشید نهری در مکه جاری ساخته است که از آن زمان تا کنون مورد استفاده زوار بیت الله است. این کار ظاهری بسیار صالح دارد. همت زبیده این نهر را از سنگلاخهای بین طائف و مکه به سرزمین بی آب مکه جاری ساخت و قریب 12 قرن است که حجاج تفسید دل تشنه لب از آن استفاده می کنند. از نظر چهره ملکی کار بس حظیم است، ملکی یعنی دنیایی، ولی از نظر ملکوتی چطور؟ آیا ملائکه هم مانند ما حساب می کنند؟ آیا چشم آنان هم به حجم ظاهری این خیریه خیره می شود؟ نه، اونا میگن این پولا زبیده از کجا بود؟ هارون و رشی مردی مملکت رو می بلید می چاپید اینا یه خوردشن یه دو قازشن، پس در مقابل اون پولایی که اونا می خوردند و مردم سر کیسه می کردند و به سر مردم بی جا مسلط شدند، این 100,000 خوبش هم نیم شده. یه خیلی زن خوبی بوده نماز اصل هارون و رشید طلاقش بسنه زیور و ایناش هم بیرزه دور بگه این مال مردم هست اینطوری، حالا مخواد خانم بادی باشه و به اصطلاح هنر کرده باشه. نه، اونها طور دیگری حساب کنن، آنون با مقیاس الهی ابعاد دیگر عمل را می سنجن. حساب میکنن که زبیده پول این کار را از کجا آورده. زبیده همسر یک مرد جبار و ستمگر به نام هارون الرشید بود که بیت المال مسلمین را در اختیار داشت و هر طوری هوس میشه عمل مینمود. زبیده از خود ثروتی نداشت و مال خود را صرف عمل خیر نکرد، مال مردم را صرف مردم کرد. تفاوتش با سایر زنانی که مقام او را نداشتند در این جهت بود که دیگران مقام او را داشتند، در این جهت بود که دیگران مال مردم را صرف شهوات شخصی می‌کردند و او قسمتی از این مال را صرف یک امر عام المنفعه کرد. تازه مقصود زبیده از این کار چه بوده است؟ آیا می‌خواست نامش در تاریخ بنماند یا واقعا رضای خدا رو در نظر داشته؟ خدا میداند. و بعد در این حساب که گفته شده زبیده را در خواب دیدن و از او پرسیدن که خدا با این نهری که جاری ساختی با تو چه کرد، جواب داد تمام ثوابهای اون را به صاحبان اصلی پول ها داد. این مسجد بهلول هم بکنی، میگوین مسجدی میساختن. بهلول سر رسید و پرسید چه میکنی؟ گفتم مسجد میسازی. گفت برای چه؟ پاسخ دادن برای چه ندارد، برای رضای خدا. بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشون بفهمانند. محرمانه سفارش داد، سنگی تراشیدن و روی اون نوشتن مسجد بهلول. شبانه اون را بالای سر در مسجد نصب کردن. سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است مسجد بهلول. ناراحت شدند، بهلول را پیدا کرده به باد کتک گرفتند که زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد میکنید. بهلول گفت مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساخته ایم؟ فرزن مردم اشتباه کنند و گمون کنند که مسجد را من ساختم. خدا که اشتباه نمی کند که بسا کارهای بزرگی که از نظر ما بزرگ است و در نظر خدا هر چیزی نمی ارزد، شاید بسیاری از بناهای عظیم، از معابد و مساجد و زیارتگاه ها و بیمارستان ها و پل ها و کاروانسراها و مدرسه ها چنین سرنوشتی داشته باشند. حسابش با خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در رابطه با این بحثی که آیا در ثواب داشتن عمل خیر انسان باید اصالت العملی باشیم، یعنی بگم میزان عمل و اینکه عمل خوب باشه و دیگه نه نیت دخالت داشته باشه نه شناسایی خدا، آیا اینجور بگویم یا ای که نه اصالت العملی من نباشیم؟ که گروهی از کسایی که خواسته بودن روشن فکری کنن، اینا رو دو مطلب، یکی که میگفتن چون حسن و قبح اعمال ذاتیه، کاری به فاعل نداره، مثلا نیکی کردن به بچه یتیم خود این کار خوبه، کاری به فاعلش نداره، و ظلم کردنم که بده، بدی اینم ذاتیه، کاری به فاعلش نداره، که گفتیم شیعه و معتزله همجور میگن. و یکی دیگه هم گفته بودن که خداوند که نسبتش با همه اشخاص و اشیا مساویه، پس بر طبق این باید بود عمل خوب از هر کی صادر شد باید عجر شما داشته باشه. و آیاتی هم از قرآن بود که ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خدا ضایع نمی کنه عجر کسی که عمل صالح انجام بده. تو این جهات بیایم و اصالت عملی بشه. مرحوم مطهری در این دو سه تا درسی که خوندیم تو دو سه تا جلسه ماحصل حرفی بود که می‌فرمودند که ما قبول داریم بله نسبت خداوند به همه اشخاص و اشیا یه نسبته و حسن و قبح عملم یه ذاتیست و کاری به فاعل نداره، الا اینکه ما یه حسن عمل داریم از نظر اجتماع، سودمند بودن عمل نسبت به اجتماع، یکی حسن عمل از نظر مسئله پاداش. و حسن عمل از نظر اجتماع مثل از نظر قوانین دولتی قرار میدن قوه هر پسری که به 30 سالش کامل شد با اون شرایطی موظف باشه که بره 2 سال خدمت نظام انجام بده. خوب برای که خب یکی برای تأمین بودجه مملکت پول لازمه، یکی هم برای تأمین نیروی ذخیره‌ای برای مملکت این نظامی لازمه. حالا اون سرباز بیاد سربازی کنه و او که کسی هم که مشمول مالیاته بیاد مالیاتو بده، دیگه میخواد باطنن به این دولت خوشبین باشه، میخواد بدبین باشه، میخواد قانون رو دوست بدارد میخواد ندارد، او اثری که میخواد برای سر بار میشه. بلکن از نظر پاداش خدایی باید رابطه عمل با خدا هم محفوظ باشد، که یه حسن فاعلی هم میخواد، که فاعل باید در این عملش یه خیر روحی هم بکنه به اینها، یه بعد دیگری هم در عمل از این نظر لازم است اینها، و مسئله انما الاعمال و بالنیات اینها را هم ایشون فرمودن و نتیجه گرفته شد که از این نظر کیفیت عمل شرط است نه کمیت عمل. بسا عمل بسیار کوچیک اما کیفیتش و معنویتش خیلی بزرگ است. مثلا مثل همون چند تا قرص نان جو دادن به یتیم و فقیر و مسکین که امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن امام حسین دادن. این خلاصه مطلب ایشون بود و لابلا اینو فرمودن که یه اصطلاحی هست در علم اصول و فقه که میگن در ثواب یه حسن فعل میخوان یه حسن فاعل، یعنی یه عمل ثوابش بشه اولا خود فعل باید فعل خوبی باشه و فاعل هم در انجام این فعل حسن داره از خود نشون میده. و اینها مثل قصه ای که ما عرضیم کردیم که حالا او شخصی که از آردا خودش مخصر میدوزدت میرخست رو آردا رفیقش، ولی به خیالی که داره از آردا رفیقش میدوزد میزه رو آردا خودش، یه حسن فعلی بوده اما حسن فاعلی داره نبوده. این مطلب خلاصه بوده این روزا از این کتاب خوندی. حالا ما به نظر اومده که یه مطلب مثل گاهی هم گفتیم، ولی حالا هم مطلب دو مطلب عرض کنیم درات برای توضیح این مطلب که حساب پاداش آخرتی عمل یا اجر خدایی عمل چجور حساب باید روش کرده. اینها برای این مطلب ما ناچاریم مطلبی رو که میخواییم عرض کنیم و اون این است که اوغلا یعنی بشر، افراد عادی از بشر که همقدر که دیوونه نیستند و سفیه نیستند، اینا برای انتظام امر زندگیشون به دو تا چیز مهم مثل به خیلی چیزا تن در دادن، اما به دو چیز که حالا اینجا مورد نیاز ماست تن در دادن که بدون این دو چیز زندگی سر و سامون نمیتونه پیدا کن. یکی مسئله معاوضه. معاوضه معناش اینه که مثلا بنده یک چیزایی تولیداتی دارم که خودم مصرف ندارم، تولید میکنم اما خودم مصرف ندارم، شما احتیاج دارید و مصرفشو دارید. شما یه تولیداتی دارید که خودتون مصرفشو ندارید، بنده مصرفشو دارم. وقت اینجا مبادله کنید. مبادله یعنی من تولیدات خودم رو به شما واگذار کنم، شما تولیدات دونو به من واگذار کنید. وقت تعادل برقرار میکنید، چقدر از تولیدات من مقابل او تولیدات شما میشه. این میشه باب معامله و داد و ستد که از بشر هرچی به حسب تاریخ بریم جلو. حالا البته میشه بگم یه وقتایی بوده که مبادله نبوده، اما کم کم که بشر پیش رفته باب مبادله پیدا شده که چون بشر اینجوری که هی هر روز علمش بیشتر میشه و بیشتر پی میبرد به چیزایی که میتونه ازش در زندگی استفاده کنه و دنبالی که هی علمش بیشتر میشه نیازش هم بیشتر میشه. یه وقتی بوده بشر مثل حیوانات دیگه به تو شکاف کوهی زندگی میکرده یا تو جنگلی زندگی میکرده، یه علف بیابونی یا یه حیوان شکار میکرده خام میخورده، اون وقت احتیاج به مبادله نداره. اما بشر مثل حیوانات دیگه نیست که یه نواخت بمونه، یه هی علمش که پیش رفته کم کم به مواهب طبیعی که پی برده فهمیدت از معدنیات هم میشد استفاده کرد، از چیزای دیگه میشد استفاده کرد، علمش که پیش رفته حاجتش هم پیش رفته. حاجتش هم زیاد شده. وقت اینه که هر یه فرد انسان هزارها احتیاج داره، وقت از هر هزار احتیاجی یکیشو بیشتر از خودت نمیتونه تأمین کنه، باید از کار دیگران. این است که بنای بشر برشده که بدون اینکه یه فرشته یه ملکی بیاد تلقینشون کنه که شما معامله کنید، داد و ستت کنید، نه، بشر به طبیعت هم در میده به معامله و داد و ستت. مثلا وقت به نتیجه میکشد به اینجا که یکی نجار میشه، یکی بنا میشه، یکی نونوا میشه، یکی خیاط میشه. نونوایه خب اون قصد نون تولید میکنه خودش احتیاج نداره، بنایم که اون قصد بنایی ازش میاد که خودش بهش احتیاج نداره، مبادله میشه. وقت برای مبادله شدن ناچارن میخواییم به اندازهی که میخواییم به دیگری بدیم ازش گرفته باشیم، قیمت روش میدارند و پول و سکه و اینها عرض و اینها به میدون میاد. تو فهمیدید؟ یکی از اموری که اغلا در زندگی اجتماعی هم درد دادن به، چون به طور شعوری که داشتن فهمیدن بدون این حس، بدون این چیز نمیشه. باب مبادله و معامله اغلا فهمیدید نمیشه. وقت یکی دیگه میشه بشر از اول یه درک داشته که میباید مثل یه فرماندهی داشته باشد، یه رئیسی داشته باشد، یه قوه حاکمه این باید حکومت کنه که مثلا حالا به یه شکلی که او حرفش در رو داشته باشد و نفوذ داشته باشد، اون میشه مقام حکومت. وقت اینم به شکلهای مختلف تا مثلا یا به عنوان رئیس قبیله بوده یا کت خدا محل بوده، یا کم کم به صورتهای سلطنتی یا ریاست جمهور و اینا. اینم اغلا به تن در دادن رجوع میکنیم. وقت میاییم حالا پس یکی بله این کار نمیکنم بله یکی برای اینکه حاجاتمون برآورده بشه، نیازاتمون برآورده بشه، به مبادله و داد و ستت تن در دادیم. یکی هم برای نظم امور رو که جامعه آسیب پذیر نباشه تن به حکومت دادیم. منتاش حالا البته اینجا بحث ها هست که حکومتی حق است، که حکومتی ناحق است، کی حق حکومت داره، کی حق حکومت نداره. اینا حالا ما وارد این بحثا نیستیم و نمیخوایم باشیم عدالتا. وقت میایم از نظر او قسمت که برای رفع نیازهامون حاجت بگیم به مبادله، وقت اون که از ناحیه این فرد به او فرد داده میشه و او بهش میده، این میشه عوض در باب مبادله، عوض عمل یا عوض چیز تولید شده. اما در باب خلاصه زندگی اجتماعی در باب مبادله اینطوری که وقت از این لحاظ خب عمل مباد عوض داشته باشه، کار به نیت عامل نداره. او مثلا یک روز برامون بنای کرده، ما هم یک روز براش نجاری میکنیم، مثلا این عمل مقابل او عمل، این مقابله در این عوض، عوض در عالم اجتماع برای رفع نیازها. در این لحاظ خوب حساب میکنید که این همقدر عملت ارزش دار، باید راست ارزشش عوض به اکثر داده بشه و الا زندگی نظم اجتماع به هم. در این لحاظ دیگه عقیده ی آدم و اینها مسئلیت نداره. خب یه عملش از اینقدرم ارزش داره و اینطور چیزا مثلا فرض بگید که ممکن است که یه بنا که یک سال برای یک کسی بنا کنه که بفرمایید 50,000 تومان ارزش بنایی او باشه، با یه عمل جراحی که یه دکتر ازش بکنه 3 ساعت طول میکشه، ارزش او عمل جراحی ارزشش در زندگی به اندازه هم 1 سال بنایی باشه. اولاد فرما اینها. یا مثلا فرض بگیر که در صورتی که یه جهن یه کسی که آپاندیس عمل میکنه، یه عمل آپاندیس ارزشش 5,000 تومان باشه، و مثل اون دانشمندی که میکروب و کشف کرد که چقدر به عالم طب مثلا خدمت کرده، اگر بخواییم روی حساب کنیم او کشف او بسا میلیاردها قیمت داره، در صورت که یه عمل آپاندیس مثلا 5,000 تومان قیمت داشته باشه، او کشف میکروب مثلا میلیاردها مباد قیمت داشته. یه حسابه که خلاصه حساب عوض چیزی که میدهیم و در مقابلش میخواییم دیم، عوض در عالم اجتماع یا عوض عمل در عالم اجتماعی، یه حسابه که این میبینید که این ربطی به این که آدم چه نیتی داشته باشید عملت ارزش داشت. بعد یک کسی به ما پارچه تولید کرده، ما بخواییم ازش بگیریم و عوضش براش نجاری کنیم که حالا رسم عوضش پول میده مثلا، خب این پارچه او ارزشش 500 تومانه، خب 500 تومنش باید داده بشه. حالا او چه دینی داره، چه نیتی داره، بالاخره عملیست که رفع نیاز من میکنه، منم مباشر در مقابلش یه امری در اختیار رو بگذارم که به اندازه ای ارزش داشته. اما حالا میایم راجع به جهات دومی که اون مسئله حکومت باشه. کسی که حق حکومت داره، حالا ما بحث در این نداریم که کی حق حکومت، هر کی حق داشته باشد حکومت در رابطه با مقام حکومت، اولا اینجا دو تا حکم عقلی هست، این خوب لطف فرمایید، در دایره حکومت دو تا حکم عقلی هست. یه حکم این که مقام حاکم، آقا فرض حاکمه، این حق حکومت داره و محکوم علی حقشه که به دستورات حاکم داره عمل کنه. مقام حاکم حق حکومت داره و به علیه محکومه که به حکم حاکم چیکار کنه؟ عمل کنه. این یه حکم عقلیه که عقل حکم میکنه. روی حکم عقلی یه حکم دیگر هم طورت عقل داره و او این است که خب حالا محکومون علیهم، یعنی او افراد کم یا او افراد زیاد که این حاکم بر اونا حکومت داره، اینا یه نواخ نیستن، بعضیشون گوش به حرف بده هستن، بعضیشون گوش به حرف بده نیستن، یه نواخ نیستن، بعضی راستی آدم با نزاکت مقرراتی نظم اجتماع میخواد اختلال ایجاد کرده باشه، به نتیجه مقررات حکومتی رو معتقد باید عمل بشه و میخواد عمل کنه، بعضی هم نمیخوان عمل کنن، نمیخوان زیر باز برن. وقتی حاکم اگر حاکم حسابی باشد، میباش در مقابل این دوگونه مردم یه نواق نباشه، بی تفاوت نباشه، که اونی که اطاعت میکنه با اونی که عصیان و سرپیچی میکنه که باشون مصابی به یه فکر به اونا نگاه کنه، یه جور باشون رفتار کنه، به عبارت دیگر در سایه ای حکومت او کسی که کاملا مقرراتی تو به مقررات عمل میکنه، با او کسی هم که نه هیچ پابند مقررات نیست در سایه ای حکومت هیچ تفاوتی نیست، نه او براش پاداشی هست او کسی که اطاعت میکنه و نه برای او کیفری هست. وقتی اینجور حکومت به جای نیمرسه، این نیمتونه حکومت کنه، او کسی که میخواد برای نظم اجتماع و حق به طلاع مقررات قرار میده که وقت در سایه این مقررات محکومون علیهم امرشون منظم بشه، که گفتیم حق حکومت داره و حق اونا که بپذیرن اگر بی تفاوت باشه در مقابل اینا، این هم حکومتش زامن اجرا نداره، مقررات زامن اجرا نداره. یعنی بپرس او کسی که محکومون علیه، یعنی افرادی که مباسطت کنن، یکیشون بپرس اگه مخالفت کردن چی تو میشه؟ جوابش اینست که هیچ دار نمیشه، آب از آب تکون نمیخوره. او یکی هم که موافقت میکنه میگه اگه من یه عمری جون بکنم و به مقررات عمل کنم، عاقبتش واسه من تفاوت داره؟ میگه نه تفاوت نه نداره. پس این حساب اینست که هر که اطاعت کنه یه از زیبش رفت، این بیخواد خودشو مثلا صد مزد سینها، اینست که این دور حکومت حکومت نخواهد بسید، زامن اجرا دستورات نداره. وقت به نتیجه باید بگون که نه، اطاعت و اسیان، اطاعت میباید پاداش داشته باشه و اسیان میباید چطوره کیفر داشته باشه، بر و میرسی چه میشه. و حالا او پاداشی که برای اطاعت میدن یه پاداشی در ارتباط عملی با مقام حکومت، مثلا حالا من یه مثال بزنم، یعنی در این جهت که یه عوض است که ناراضی به اون آهیه معاوضه، تو قسمت اول معاوضه که گفتیم که مثلا یه کسی
از کنم که از حرفایی که در جلسه قبل زدیم تقریبا جواب روشن فکرهایی که خواسته بودن بگن اصل عمل و ایمان دخالت نداره، که گفته بودن که چون حسن و قبح عمل اولا ذاتی و ثانیا یعنی که خداوند نسبتش به همه مردم یه نسبته، بنابراین عمل که خوب باشه و صادر بشه باید ثوابش داشته باشه، چه شخص معتقد به خدا باشه چه نباشه. ما در جوابش گفتیم که بله قبول داریم که عمل اگه حسن باشه باید ثوابش رو داشته باشه، نهایت چیزی که هست گفتیم که آیا اگر کسی ایمان به خدا نداشته باشد آیا عملش حسن پیدا میکنه؟ شما بگویم که این حسن است و باید ثوابش رو داشته باشد. و بالاخره اومدیم اینطور بیان کردیم که ما یه حسن فعلی داریم و یه حسن فاعلی، ممکن است یک کاری از نظر اثر اجتماعیش اثر خوبی داشته باشه ولی فاعل در این کار انگیزه انجام کار خیر مثلا نداره و این کارش او رو بالا نمیبره در این حسن. و اگه نظرتون باشد اون مثالی که ما زدیم که خوش دو تا شخصی که یک خوابشون برده بود و او یکیشون میخواد
از آرده رفیقش بدوزد بریزد رو آرده خودش، وقت اشتباه کرد از آرده خودش بدوزد میریخ رو آرده رفیقش. این کار از نظر اقتصادی کمک به او رفیق بود، ولیکن از نظر روحی خیانت کردن به مال رفیق بود. پس ما میپذیریم که بله کار همینقدر که حسن باشد و خوب باشد باید پاداشش رو داشته باشد، ولیکن گیر در این پاداش حسن بودن که اگر ارتباطی به خدا پیدا نکنه هم حسن نمیشه. این مطلبی بود که در او جلسه پیش عرض شد. حالا در رابطه با همین مطلب مرحوم آقای مطهری بیان میکنن که یه تفاوتی هست بین قوانینی که بشر وضع میکنه با قوانینی که خدا وضع میکنه. قوانینی که بشر وضع میکنه، حالا اون مقامی که از نظر اجتماع حق جعل قانون داره، حالا آیا در اجتماع چه مقامی حق جعل قانون داره؟ جامعه ها مختلف هست، همون بالاخره از نظر ما مثلا قوه مقننه مجلس شورای اسلامی است مثلا. حالا اون مقامی که حق جعل قانون داره، این مثلا فرض بگید که برای حفظ و حراست مملکت میبینه نیرو میخواییم و قانون سربازه وظیفه رو وضع کنه، نظام اجباری که پسرا یا که به سن مثلا 20 سالگی رسیدن باید مثلا 2 سال خدمت زیر پرچم بکنن که قانون نظامی رو یاد بگیرن که اینا ذخیره مملکت باشن که به موقعش مثلا اعزام بشن به جبهه ها و اینا. یا مثلا فرض بگیر که یه بودجه مملکت لازم داره، وقت یه قانون مالیاتی وضع میکنه، وقت این وقتی سرباز رفت به سربازی یا او کسی که مالیات به تعلق گرفت مالیاتو داد، او هدف حاصله، او هدفی که از قانون سربازی میخوان یا از قانون وضع مالیات میخوان او هدف حاصله. حالا او کسی که میره سربازی به قصد خالص بره، علاقه منده به مرز و بوم مملکتش باشه یا نه قصد خالص نداشته باشه علاقه منده به مملکتش نباشه، این بالاخره این کار باید بکنه و میکنه دیگه، هدف از قانون حاصل شده. یا او کسی که قانون براش مالیات وضع کرده برای تأمین یه بودجه‌ای که لازمه، مثلا مالیاتی که دادن هدف از قانون حاصله، چه او کسی که مالیات میده علاقه مند به این دولت و به این وضع باشه یا علاقه مند طوره نباشه. این قانون به اصطلاح دولتی ایجوریه، اما قانون الهی ولو قوانینی که وضع میشه یه نتایج اجتماعی هم داره، مثلا همین زکات که وضع میشه یا سایر مالیات های شرعی که وضع میشه نتایج اقتصادی داره، یا مثلا دستور روزه که داده میشه این روزه گرفتن بسا نتیجه بهداشتی داره، مثلا آدم یه قدری کم بخوره به سلامت نزدیکتر است و این طور چیزا، اما در این حال این کفایت نمی کنه، باید از ناحیه خلاصه چیز باشه، یه بعد روحی دیگر هم داره که یه عمل انسان با روح انسان هم یه ارتباط داره و او اثری که در روح میذاره اونش هم منظور هست، و چون اونش هم منظور است اینه که تا او عمر روحی که ما اسمش میذاریم نیت خالص اینها نباشد، این عمل او عمل حسنی که میزان عمل خوبینه، یعنی عمل ثوابدار نیست که حسن باشد، او عمل حسن نمیشد. حالا از روی کتاب لطف فرمود. یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دو بعدی است و قوانین بشری یک بعدی. قوانین بشری به نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارد. وقتی که یک دولت برای مصالح کشور اقدام به وضع مالیات می کند، هدفش فقط به دست آوردن پول و تأمین هزینه کشور است. دولت نظری ندارد که پرداخت کننده مالیات باز هم منظور دولت عملی شده است. همچنین وقتی که برای دفاع از کشور سربازانی به زیر پرچم احضار می کند، به نیت سربازان کاری ندارد. او می خواهد سرباز در میدان جنگ با دشمن نبرد کند. برای دولت تفاوتی ندارد که سرباز با رضا و میل به جنگ یا از روی ترس یا از مسلسل رو از روی ترس از مسلسلی که پشت سرش قرار دارد نبردش خودنمایی باشد، به انگیزه حماسه ها و تعصب های احمقانه باشد یا از برای دفاع از حق و حقیقت. ولی در قوانین الهی چنین نیست. در این قوانین مالیات و سربازی به طور مطلق خواسته نشده است، بلکه توأم با نیت خالص و قصد قربت خواسته شده است. اسلام عمل با روح می خواهد، نه عمل بی روح. لحاظا اگر مسلمان زکات خود را بدهد ولی شائبه ریا در اون باشد، پذیرفته نیست. اگر به جهاد برود ولی برای خودنمایی باشد، قبول نیست. قانون الهی میگوید سرباز اجباری به درد من نمیخورد. من سربازی میخواهم که روحم سرباز باشد. سربازی میخواهم که ندای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه را پذیرفته باشد، که ترجمهش این است که به درستی که خدا خریده است از مؤمنین جان اونها و مال اونها را که در مقابل برای اونها بهش باشد. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روایات متواتر میان شیعه و سنی رسیده است که انما الاعمال بالنیات، که همانا اعمال که همانا کارها وابسته به نیت هاست. یا لکل امرئ ما نوا، برای هر کس همان است که اون را قصد کرده. لا عمل الا به نیت، هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نیست. در حدیثی به این شکل روایت شده است: انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوا، فمن کانت هجرته الى الله و رسوله و هجرته الالله و رسوله و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها و و هجرته الى ما هاجر الی، همانا اعمال وابسته به نیت است. برای انسان همان است که قصد کرده و هدف قرار داده است. هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده است، هجرتش به سوی خدا و رسول است. و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و یا به خاطر ثروتی که به چنگ آورد هجرت کرده است، هجرتش به سوی همان خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود کارتون را برای خدا قرار دهید نه برای مردم، زیرا هر چه برای خداست برای خدا به سوی خداست و هر چه برای مردم است به سوی خدا بالا نمی رود. نیت جان عمل است و همونطوری که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، شرافت عمل آدمی نیز بستگی به جان اون دارد. جان عمل چیست؟ جان عمل اخلاص است. قرآن کریم می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مأموریت نیافتند جز این که خدا را از روی اخلاص بپرستند. البته ما اینجا یه بحثی داریم که انشاءالله تتمه حرف مرحوم آقای مطهری رو راجع به این قسمت که خوندیم و او بحث رو عرض میکنم. البته توضیحی نه که اشکال نداریم. حالا کیفیت یا کمیت، از بحث گذشته نتیجه جالبی به دست می آید و اون این که اون چه در حساب خدا مایه ارزش اعمال است، کیفیت است نه کمیت. کیفیت یعنی چگونگی، کمیت یعنی اندازه، بزرگی و کوچکی عمل. توجه نکردن به این نکته سبب شده گروهی از مردم در برخی اعمال فوق العاده با ارزش اولیا خدا، وقتی که حجم اجتماعی آنها را کوچک دیده اند، افسانه سازی کنند. مثلا درباره انگشتری که امیرالمومنین علیه السلام در حال رکوع به فقیر دادند و آیه‌ای درباره اش نازل گشت که تو سوره مائده تو آیه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکات و هم راکعون، همانا ولی و سرپرست شما خدا و رسول خداست و اون مؤمنینی که نماز به پا می‌دارن و زکات میدن در حالی که در رکوع اند. زکات مقصود هر صدقه ای که وقت معروف امیرالمومنین سائلی اومد، حضرت در نماز بود، سائلی عرض حاجت کرد، حضرت انگشتری به دستش بود، انگشتشو باز کرد به علامتی که او بیاد انگشتر رو در آورد، انگشتر رو دست حضرت در آورد رفت. وقت این آیه در شأن نزول در این مورد نازل شد. وقت اینجا خب حالا یه عده که این حرفایی که اینجا گفته شد فکرشون نیم رسد، ما میگویم همیشه اونی که مورد نظر خداست در عمل انسان، او نیت انسان، او روح عمل است، جسم عمل میزان نیست. خب اونایی که این فکر رو ندارن همیشه در عمل میخوان ببینن که این چندی میارزه، این چقدر چند تا فقیر رو ای به نون میرسونه دینا، اینو فکر میکنه. وقتی دن این عمل خب چه لیاقتی پیدا کرد که یه آیه قرآن در بارش نازل بشه، وقت اومدن این انگشتر خیلی گرونش کردن، گفتن این به اندازه خراج شام مثلا ارزش یه انگشت. امیرالمومنین که پول تو دستش میمون، لباساش اینقدر ساده، منظرش اینقدر ساده، وقت برای یه انگشت، از یه انگشت بلریان چند میلیونی هم بیشتر میشده. سو اینها قرض اومدن قیمت انگشت رو بالا بردن. ما میگویم که نه، یه قیمت نیت خیلی بالا بوده که ارزش داشته. حالا ببینید ایشون میگوید که ناظر مردم ایجو افسانه تراشن، مثلا درباره انگشتری که امیرالمومنین در حال رکوب فقیر داد دادن و آیه ای درباره اش نازل گشت، گفتن ارزش اون معادل خراج سوریه و شامات بوده است. بله، میشده تزینه ها همه جنگا رو تأمین کرد باشه و امیرالمومنین مثلا تجالت هم. و برای اینکه مردم باور کنن شکل روایت به اون دادن. به نظر اینان شگفت بوده است که درباره انفاق یک انگشتر حقیر آیه عظیم از قرآن نازل شد، و چون نتوانستند این معنا را باور کنند افسانه سازی کرده بهای مادی اون را بالا بردند. فکر نکردند انگشتری که معادل خراج سوریه و شام باشد در مدینه فقیر و بیچاره زینت بخش دست علی نخواهد بود. فرضاً چنین انگشتری در دست علی بود و اون را می بود، او اون را به یک گدا نمی داد، بلکه با چنین انگشتری مدینه را آباد می کرد و همه بینوایان شهر را نجات می داد. عقل افسانه سازان درک نکرده است که عمل بزرگ در نزد خدا حسابی غیر از حسابهای مادی دارد. گویی ایشون پنداشتن که گران قیمت بودن انگشتر چشم خدا را معاذالله خیره کرده و او را وادار به تحسین کرده است که آفرین به علی که چه کار بزرگی انجام داده است. علی هم واس خودش داش بوده سو، لوتی بوده سو، خراج بوده سو، اینها نمیدانم که این کوته فکران درباره قرصه های جوینی که علی و خاندانش انفاق کردن، او 15 تا نون جو، اونم نونه اونهای که قبل یه مجمعه که نبوده سه قد یه چفتت بوده تو بنده ها خدا میام، حالا اونا چجور چجور گرونش کنیم اونا رو. و سوره حل عطا در شأن اون نازل شد، چه فکری کردن تو سوره حل عطا که میرسد به اونجا که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تا اونجا که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که خب این اونجا وقت اینم نیت عمل که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حالا اینا به طور درباره این اونجاواتشون میگن و قولشون یه نمیدانم که این کوته فکران درباره قرصه های جوینی که علی و خاندانش انفاق کردن و سوره حل عطا در شأن اون نازل شد چه فکر کردن. لابد در اونجا هم میگویند آرد اون نونها از جو نبوده، مثلا براده طلا بوده است. مثلا یک کسی مثلا میگو شار و طلا مخابد مثلا نه ایطور حالا آخر مخابد نه چنین نیست. اهمیت علی عمل آنون در این اهمیت عمل علی و خاندانش از جنبه مادی که نظرهای ما را جلب می کند نیست. اهمیت عمل آنون در این که عملی پاک و صد در صد خالص برای خدا بوده است، در اون حد از اخلاص که برای ما قابل تصور نیست، که حتی علی به فکر بهشت رفتن هم نباشد، از بهشت و مافی هم بالاتر بشه. اخلاصی که در ملکوت اعلا انعکاس یافته و عکس العمل تمجید و تحسین به وجود آورده است، به قول شیخ فرید الدین عطار نیشابوری، گذشته زین جهان وصف سنانش، گذشته زن جهان وصف سنانش. این خوب لطفا علی تو دنیا شمشیرش اهل جهان نمیتونن توصیف کنند که چقدر برا بود، در آخرت هم وصف ستمومی که در راه خدا داد. گذشته از این جهان وصف سنانش، گذشته زن جهان وصف سنانش. اهمیت عمل آنون در این بوده که قرآن نقل کرده است انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما فقط به خاطر روی خدا به شما انفاق میکنیم و پاداش یا تشکری از شما توقع نداریم. این زبان دل ایشان است که خدای آگاه فاش نموده، یعنی اونها با اون ایثار و اون گذشت از خدا جز خدا نمیخواستند. این که قرآن کریم اعمال کافرون را، حالا یه مسئله دیگر ما داریم که از هم قرآن شریف، حالا دیدید مرحوم مطهری مسئله هم یکی انگشتر را زدن، یکی هم مسئله چیز را، مسئله هم مسئله نونجوانانی که در راه خدا دادن. یه قصه دیگه هم از در قرآن هست که میگوین در جنگ تبوک وقتی پیغمبر به مردم دستور داد که بسیج بشن برای جنگ و لشکر آذوقه خیلی لازم داشت، چون به پیغمبر خبر رسیده بود که دولت روم لشکر آماده کرده و میخواد به مدینه حمله کند، و حضرت هم دستور بسیج داد، میگن 30,000 نفر لشکر آماده شد و دستور کمک مالی هم داد، کمک به اصطلاح به آذوقه، و خیلی ها کمک مالی داد کردن، و یه نفر عمله میگن که ای در یه روز 2 ساعه خورما 2.5 مر خورما ای قدرت داشت، ای یه روز قدرت خودشو که گرفت نصفشو 1 ساعه شو حضور که کمک بده برای آذوقه جنگ. میگن وقتی که حضور پیغمبر، بعضی ها پوزخند زدن، لبخند زدن، این شاید یک مسخرش کرد که آخه نیم من خورما به آذوقه 30,000 نفر لشکر این چه درد رو دوا میکند، ولیکن بگویم پیغمبر دستور داد که اینو ازو تو ظرفش خالی نکنن، و وقت خواستن شطورها رو بار کنن این خورما اینو گذاشتن سربار و شطور اولی. و یه آیه هم هست در سوره، همین سوره توبه، که حالا بخواییم بگردیم پیداش کنیم نقدری طول میکشه، اجالتا یه آیه هست که والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، که هر ولش این کلمه یلمزونه داره، هر که خواست ببینه، که خدا میفرما کسایی که مسخره میکنند و لمز میکنند و توهین میکنن با چشم و ابرو به که این متبعین از مؤمنین را، الذین لا یجدون الا جهدهم، این مؤمنینی که ندارن الا همین دست رنجش بنده خدا ایجو بوده، فرمود اونایی که اینا رو مسخره میکنن و یسخرون منهم سخر الله لهم، خدا اونا رو مسخره میکنه. خب حالا این نیم من خورما چه ارزشی داشت که وقت اونم یه آیه دربارش نازل بشه؟ این معلوم است که از نظر خدا کیفیت عمل و نیت عمل منظوره. حالا ببینید، این که قرآن کریم اعمال کافران را همچون سرابی پوچ و بی حقیقت دانسته است، از این جهت است که اعمال آنون ظاهری آراسته و فریبنده دارد. یا آیه قلی که والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، که اعمالشون مثل آب نما میمونه در بیابونو که از دور یک چیزی به نظر میاد، وقتی